بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. هدایت در مرتبه چهارم یک نوع عنایت خاصی است از جانب پروردگار، مخصوص کسانی است که مراحل سگانه را که فطرت بود و عقل و شریعت، این سه مرتبه را به خوبی گذرانده باشند، اون وقت مشمول این عنایت می شوند. والذین اهتدوا، یعنی کسانی که خواسته اند و در این راه قدم برداشته اند، زادهم هدن، می افزاییم بر هدایت اونها و آتاهم تقواهم. تقوا از لحاظ مفهوم در شرع اسلام یک معنای منفی نیست، بلکه مثبته. شما اگر به خطبه حمام در نهج البلاغه رجوع بفرمایید، یه سری امور مثبتات را به عنوان اصول و پایه‌های تقوا مطرح کرده حضرت امیر. پس تقوا به معنای پرهیزکاری به همین معنای ظاهری که یک معنای منفی است نیست، بلکه مفهوم تقوا تعهده، چون تقوا از ماده وقایه است. وقایه یعنی حفظ، حفاظت. متقی یعنی محافظ کار، نه به این معنایی که امروز متداول است به معنای محافظ کار، یعنی درونه. محافظ کار یعنی کسی که در کارهایش، یعنی در گفتارش، در پندارش، در رفتارش مواظب خودش هست. این معنی محافظ کاره. مواظب خودش هست که تمام حرکات و سکناتش طبق اصول و مقررات باشد. اینه میگن تعهد، یعنی پابند. انسانی که پابند است به تعهدات انسانی، این را میگن متقی. پس تقوا یعنی تعهد، مواظبت بر این که تمام کارها و کردارها بر وفق اصول بوده باشد. اون وقت این حالت که این یک انسان کامل را نشون می دهد، واضع از درون دارد، زاجر از درون دارد، باعث از درون دارد، خود مراقب خیش است، نیاز ندارد که از بیرون بر او مراقبتی باشد و به او هشدار بدهند. هشدار از درون اوست. خلاصه این حالت یعنی انسان تکامل یافته. پس اگر کسی این طرق ثلاث را که فطرت و عقل و شریعت باشد به خوبی و به سلامت بگذراند مشمول این عنایت می شود که خداوند این حالت را به او عنایت بفرماید که یک انسان متعهد و پابند به مقررات انسانی به وجود بیاید. آیات در این زمینه بسیار است. و من یؤمن بالله یهد قلبه. ببینید سوره تغابن آیه 11، و من یؤمن بالله، یعنی اگر کسی به خداوند ایمان صادق بیاورد. ایمان صادق یعنی چه؟ یعنی باورش بشه خدا هست. این باور شدن غیر از اعتراف به زبان است، این عقد القلب. انسانی که باورش است خدا هست فرق می کند با انسانی که این باور در او نیست، فقط در محیطی قرار گرفته که قائل به خدا هستند. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، چون صرفیون چنین کردن ما هم می کنیم، چون جماعت جامعه ما می گویند خدا ما هم می گوییم. نه، باورش شده باشد که خدا هست، اون وقت است که اون نور، اون چراغ، اون چراغ فروزان در قلبش شعله ور می گردد. و من یؤمن بالله یهد قلبه و یزید الله الذین اهتدوا هدن. سوره مریم آیه 76. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. سوره مائده آیه 15 و 16. ما نور فرستادیم، چراغ روشنگر فرستادیم، کتاب مبین، مبین یعنی آشکار. اسلام چیزی پنهان ندارد، اون چه دارد در کف دست گذارده و به این مردم هدیه کرده است. خیلی واضح و روشن است، تعقیدات و پیچ و خم در اسلام نیست، اسلام صاف و صریحه. کتاب مبین، کتاب در قرآن یعنی شریعت. البته الکتاب اگر باشه یعنی قرآن، و به قرآنم الکتاب میگن به جهتی که حاوی اصول شریعت است. چرا به شریعت کتاب میگویند؟ به جهت اینکه مطالب، فرائض بر انسان نوشته شده. قلم تشریع بر انسان این را نوشته است، یعنی دین، شریعت صاف و روشن، واضح، لائح. یهدی به الله، یعنی این کتاب، این شریعت، این نور مایه هدایت می شوند. چه کسانی را؟ من تبع رضوانه، یعنی کسانی که در پی آن هستند که خوشنودی خدا را در زندگی فراهم کنند، یعنی به دنبال خدا می گردند، خدا جویند، خدا را می خواهند، خدا را در زندگی جستجو می کنند. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، یعنی راه‌ها و روش‌های زندگی که به سلامت انجام می‌گیرد، زندگی سالم، نه زندگی آلوده و آغشته. هدایت می‌کنیم آنان را به روش‌های زندگی سالم، پاک، طاهر، کدورت ندارد. برای روح زندگی نوعاً کدورت آور است، ولذا انسان گاهی خسته میشه، از زندگی خسته میشه. کدام زندگی خسته میشه؟ اون زندگی که درش خدا نیست خسته کننده است. اون زندگی که در او خدا هست روح افزاست. و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه. این یخرجهم من الظلمات الى النور که در آیه سوره آیه کرسی هم تکرار شده است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این یعنی چه؟ آیا ظاهر آیه این چنین است که مؤمن در ظلمات قرار گرفته است و خداوند او را از ظلمات به نور هدایت می کند، و برعکس کافر در نور قرار گرفته و ابالسه جن او را به ظلمت هدایت می کنند؟ این معنای آیه است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این معناش این است. ببینید، انسان در سیر تکاملی پیوسته راه نور را می پیماید. در روشنایی حرکت می کند، منتها روشنایی و نور درجات دارد، نیر و انور. نور ضعیف و نور شدید. ما فرض کنیم که نور 10 درجه دارد. درجه 1-2 شدیدتر، 3 شدیدتر، 4 شدیدتر تا 10 که شدیدترین نورها باشد. فرض انسانی که در این راه در حرکت است، فرض کنیم در مرتبه 4 قرار گرفته، یعنی در شدت درجه 4 نور قرار گرفته است. خب این شدت نور یعنی اضافه. درجه 5 مقدار نور اضافه ای دارد که درجه چهارم فاقد اون نور است، فاقد اون مقدار است. ظلمت یعنی چه؟ یعنی فقد نور. پس هر درجه نسبت به ما بعدش فاقد است مرتبه از نور را که درجه بعد واجد اون مقدار است، و همچنین درجه پنجم نسبت به ششم به هفتم. پس یک انسان که در سیر تکاملی حرکت خود را ادامه می دهد بر درجات نورانیت خود می افزاید و قل رب زدنی علما، اون مقدار علمی را که پیغمبر اکرم ندارد نسبت به او جاهل است، ضال است. پس اگر به او خداوند مرحمت بکند او را هدایت کرده به یک مرتبه‌ای که فاقد او بوده است. پس اگر ما امور را نسبی بگیریم این آیه معناش روشن میشه. انسان مؤمن معتقد متعهدی که در تکامل، در مسیر تکامل قدم بر می‌دارد، در هر مرتبه ای از نورانیت که قرار گرفته باشد نسبت به درجه ما بعد فاقد کمیتی از نور است. پس به همین نسبت در ظلمات قرار گرفته. پس وقتی که به این حرکت ادامه بدهد و خداوند او را کمک بکند، از این درجه نسبی ظلمت بیرون می آید و وارد درجه از نور برتر و بیشتر می گردد. ولذا پیوسته همواره خداوند یخرجهم من الظلمات الى النور بر حسب آنات. خسر من تساوا یوما، این حالت وقفه است. اگر شما امروز معلوماتت، نورانیتت، عرفانت، شناختت با دیروز تفاوت نکرده باشد، یعنی یک درجه که تفاوت دیروز و امروز فاقد و خسران. لذا خسر من تساوت یوما، ولی مؤمن کسی که مشمول عنایت پروردگار قرار گرفته است حرکت پیوسته ادامه دارد. دعان او متساوی نیست دیگه، چه برسد دم روز او، دیگه چه برسد دو ماه و دو سال او. وقفه ندارد در مسیر حرکت به سوی تکامل. لذا پیوسته یخرجهم، فعل مضارع دلالت دارد بر تداوم فعل، یعنی این ادامه داره این نسبت به مؤمن. یخرجهم من الظلمات الى النور. اما آند حق است و حاضر نیست پیش گام شود در راه رسیدن به مراتب هدایت، این حرکت قهقرائی دارد، این روز به روز عقب گرد دارد، به عقب باز می گردد، اون وقت اون مقدار نور نسبی که دارد مثلا در مرتبه چهارم از نورانیت قرار گرفته، حرکت قهقرائی این مقدار نوری را که واجد است میشه فاقد، لذا از نور به ظلمت حرکت قهقرائی پیدا میکنه. پس والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. لذا این آیه طبق این درجه بندی نور و تفاوت در مراتب کمالی و اینکه هر درجه فاقد است مقداری را که درجه بعد واجد است و واجد است مقداری را که درجه قبل فاقد است، مسئله روشن است. خداوند نسبت به برخی نفی هدایت می کند، یعنی هدایت خودش را از برخی دریغ می دارد. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، که اون یک بحث هدایت و اضلاله که بحث جدا دارد. پس کسانی که در این حرکت تعاند ورزن و حرکت قهقرائی شروع بکنن، محروم خواهند بود از این عنایت خاص. پس این که خداوند می فرماید لا یهدی، یعنی لا تشمله عنایتنا، این معناش است. نه اینکه خداوند عن عمدن و قصدن و بدون سببن هدایت خود را از برخی دریغ می دارد. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، اینهایی که اون مراتب قبل را حاضر نیستند گردن نهند، خود را محروم کردن. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. روی این اساس روشن شد که یضل من یشاء و یهدی من یشاء یعنی چه؟ خداوند چه کسی را میخواهد هدایت کند و چه کسی را میخواهد هدایت نکند، بلکه اضلال کند که اضلال در انتصابش به خدا معناش خذلان است، یعنی ترک یاری. و الا خدا کسی را عمدن گمراه نمی کنه، هر چند بد باشه. حالا اون بحث جداست، منتها این آیه فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، خداوند هدایت می کند اون کرا که بخواهد و دریغ می دارد هدایت خود را نسبت به اون کسی که بخواهد. این بخواهد خدا یعنی چه؟ این مشیت و این یشاء نسبت به پروردگار یعنی چه؟ عرض می کنم به این که این یشاء، فاعل یشا کیه؟ ذات پروردگاری است که متصف به صفت حکمته. مشیت یک فرد عادی و عاری از حکمت نیست. من و تو اگر بگوییم هر کاری بخواهیم یا بخواهم میکنم، ممکنه کار بی ربط انجام بده، کار بیهوده انجام بده. اما اگر حکیم بگوید، حکیم با وصف حکمت و تحت عنوان حکمت بگوید کاری که میخواهم انجام میدهم، یعنی کاری را که حکمت من اقتضا کند انجام میدهم. پس فی الواقع یهدی من یشاء الله، این تفسیرش اینجور میشه: یهدی الله من یشاء حکمته و یضل الله من یشاء حکمته. خب حکمت چیه؟ حکمت یک بینشی است که هر چرا به موقع خود انجام میدهد، وضع الاشیاء فی مواضعها، هر چه به جای خود، هر چه در جای مناسب خود. حالا حکمت الهی اقتضا می کند هدایت چه کسی را، و حکمت الهی اقتضا می کند ضلالت چه کسی را. همون آیاتی که قبلا خوندیم: والذین اهتدوا زادهم هدا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. پس لا یشاء حکمته الا هدایت من اهتدا و سلک سبل السلام، ولا یشاء حکمته اضلال سوا من انحرف عن الطریقه و آند الحق. ولذا این آیه اینجوری ختم میشد: فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. یعنی بدانید اون کسی که میگوید یضل من یشاء و یهدی من یشاء، حکیم است، بی خود و بی جهت نه اضلالی و نه اهدایی انجام میگیرد. سوره ابراهیم آیه 4. عزیز یعنی چه؟ یعنی در اراده خود غالب و پیروزمند است. خدا اگر کاری را خاص بکند وفق حکمتش، هیچ مانع و رادعی در راه اون وجود ندارد. قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن. چقدر قید و شرط میاره؟ فاولئك كان سعيهم مشكورا. اسراء آیه 19. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك يعني ضيق و با فشار، سخت و دشوار، معنی دشوار. ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. سورة طه آیه 124 تا 127. کسانی که حاضر نشدن به ندای فطرت و به ارشاد عقل و به دستورات شریعت گوش فرادهن، اینا کسانی هستند که اعرض عن ذکری، اینها زندگی دشوار دارند. چرا؟ به جهت اینکه فقط ایمان است که برای انسان آرامش خاطر می آورد. انسان در این جهان پیوسته دلهوره دارد. چرا دلهوره دارد؟ چون خودش را در گردابی از حوادث و ناملایمات میبیند، روش آیندهش براش روشن نیست. هزار گونه تصادف در راه تهران انجام میشه. پسرش میره تهران و بر میگرده، دلش آرامش نداره. تجارتش را حواله کرده، نمیدونه حواله رسیده یا نرسیده، دلش آرامش ندارد چون تخلف درش زیاد شده. مالی را خریده، نمیدونه غش دارد یا ندارد و هلم مجر را. اون اندازه اسباب و موجبات ناراحت کننده برای انسان در این جهان وجود دارد که زندگی را بر انسان تلخ می کند. اما و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. دقت کردین تو این آیه؟ باورتون شده این آیه؟ اگر باورتون بشه همه دلهرا میره کنار. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی یکفی. او تأمین کرده شما را، بیمه کرده شما را، از چی میترسی دیگه؟ ان الله بالغ امره، یعنی خدا کارهای او را به فرجام میرسونه. ضمانت کرده. کی؟ خدا. آیا باورت شده یا نه؟ اگر باورت شده باشد آرامش خاطر ده، چون فرزندت را به دست خدا سپردی، مال و تجاره را بر در راه خدا به خدا سپردی، تمام کارهای خودت را به خدا سپردی و خدا هم بالغ و امره. اگر انسان باورش بیاید که چنین است، اون آرامش خاطر برش حاصل میشه. اما کسی که اصلا خدایی در کارش نیست، ایمانی در کارش نیست، تکیه و اعتمادش بر نیرویه، چون این فطرت انسان است که یک نیروی خارق العاده حاکم بر این جهان است، این فطرت هر انسانی است. پس اگر انسان به این نیروی خارق العاده اعتماد کرده باشد، دیگه چه بیم و هراسی دارد. اما کسی که این باور را ندارد، زندگیش تلخ و دشوار است. و من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تا آخر آیه. پس بناءً على ذلك خداوند لا یهدی من یشاء الا ما یقتضیه حکمته و لا یضل من یشاء الا ما یقتضیه حکمته و حکمت الهی یعنی وضع الاشیاء فی مواضعها، هر چه به جای خود. پس کسی که بخواهد و من اراد الاخره و سعى لها سعیها فاولئک کان سعیهم مشکورا. این چهار مرتبه از مراتب هدایت که برای انسان در این جهان وجود دارد. اما مرتبه پنجمی هست که ما اون را به نام عصمت می‌خوانیم. اون سرشار از هدایت است، جهانی است سرشار از نورانیت و بینش و روشنایی. اون چه وقت است؟ وقتی است که تمام این مراحل چهارگانه را، حتی این مرحله چهارم را، درست زیر عنایت پروردگار آزموده، خداوند او را آزموده باشد و از آزمایش به خوبی بیرون آمده باشد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، درست انجام داد. پس اگر انسان این مراحل چهارگانه را به سلامت گذراند، وارد مرحله پنجم که جهانی فراختر، گستردتر، روشنتر وارد میشه. ان الذين قالوا ربنا الله، یعنی گفتن خدا، اما راست گفتن ها، وقتی گفتن خدا یعنی همه چیز خدا، ما سوى الله هیچ، هر چه هست خدا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، رو این کلمه ایستادن، ایستادگی کردن، یعنی خدا را با هیچ چیز تبدیل نکردن، با مشتری خوب تبدیلش نکردن، با زر و زیور تبدیلش نکردن، با خواسته های پست حیوانی تبدیل، خدا را اونگونه که هست پذیرفتن و استقامت کردن. تتنزل علیهم الملائکه، فرشته های نور اونگاه هست که بر اونها فرود می آید. خودتو آماده کردی که این ملائکه بر شما فرود بیاین یا نه؟ تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ما تمام سرپرستی ها و تمام شؤون تو را در این جهان تأمین کردیم و فی الاخره. و ان لو استقاموا علی طریقه لأسقیناهم ماء غدقا، اگر استقامت ورزند بر طریق حق، یعنی حق بگویند و بر حق ایستادگی کنند، جز حق چیزی نبینند رفتارشون، کردارشون، پندارشون همه وفق حق بوده باشد، اون وقت است که خدا می فرماید لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. غدق یعنی چه؟ یعنی سرشار. آب گوارایی به اونها میدهیم که این آب سرشار از نورانیت و بینش و هدایت است. همین مقام عصمت است. اما شرطش همون استقامت است. استقامو علی الطریقه. علی حالن پس مرتبه چهار پنجم که مرتبه عصمت است، بی خود به کسی داده نشده است. تا مقدماتش را خودش فراهم نکرده باشد و در این راه به حرکت ادامه نداده باشد و جدی نباشد، به این مقام نائل نمی شود. والسلام عليكم ورحمة الله.